هستم و سلام. اگر مهربان باشی، خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد کرد. بر شما شنوندگان عزیز، به اتفاق گروه برنامه ساز تورنج با شما همسفر شدیم. حدود 55 دقیقه به جمع ما بپیوندیم. رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالمه. این مهم محقق نمیشه مگه با تعامل مشارکت همیشگی شما شنونده همراه و فرهیخته. از چه طریق؟ از طریق شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285. مقصد ما رسیدن به آگاهی برای به ارمغان آوردن آرامش در خانواده های ایرانی است. پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو در نظر داشته باشید و ازش استفاده کنید. اگر دسترسی به رادیو ندارید، از طریق گوشی های همراهتون میتونید توسط این برنامه کاربردی در هر مکانی که هستید برنامه رو ببینید و بشنوید. همچنین اگه مایل بودید، شماره روابط عمومی صدا و سیما شماره 162 رو هم در نظر داشته باشید. تماس بگیرید، درباره برنامه نظر بدید. برنامه تورنج رو که میشناسید، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگ از تورنج.
فضای مجازی با هر تعریف و تعبیری قلمرو وسیع و رو به رشد است. هر روز در اون شاهد نوآوری و ورود نرم افزارهای جدید هستیم که با توجه به نیازهای کاربران طراحی و ساخته می شود. این فضا به محل و محملی برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و عرضه تولیدات تبدیل شده. عموماً وقتی که صحبت از فضای سایبری و مجازی می شود، قریب به اتفاق ما متوجه سایت ها و صفحات وب می شویم. حال آنکه این فضا بسیار گسترده و وسیع است که مهمترین ابعاد آن عبارتند از شبکه‌های خبری و اجتماعی مجازی چند لایه، بازی‌های آنلاین، آموزشگاه‌های الکترونیک، اتاق‌های گفتگو، بانک‌های اطلاعاتی دیجیتال و غیره، که در کنار سایر تولیدات فرهنگی مثل فیلم‌ها، انیمیشن‌ها یا با کمک ابزارهای رایانه‌ای سطح و فرایندهای جدیدی پیدا کردند. بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم، نه تنها همه ما از کاربران فضای مجازی و ابزارهای با هوش مصنوعی شدیم، بلکه فضای مجازی به موازات زندگی حقیقی تأثیرات خود را بر محیط، رفتارها، باورها و روابط اجتماعی ما بر جای گذاشته و می‌گذارد و چاره و گریزی جز پذیرش آن نیست. در چنین شرایطی بهترین گزینه برای مواجهه با آن، شناخت دقیق این پدیده با همه ابعاد، به خصوص فرصت‌ها و تهدیدات است تا بتوانیم آگاهانه به سراغ آن برویم. این امر نیازمند کسب یک سری مهارت است که اصطلاحاً به آن سواد رسانه‌ای هم اطلاق می‌شود. همچنین لازم است مسئولان امر به جای رها کردن این محیط بسیار مهم و تاثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه، نسبت به هدایت و فرصت‌سازی از آن اندیشه‌ای جدی و راهبردی داشته باشند.
مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است. باید حساس باشند. یک سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه. بگم خب شما میگید حساس باشن مسئولین کشور، چقدر حساس باشن؟ آیا این با آزادی که از شعارهای انقلاب است و جزء پایه‌های جمهوری اسلامی است منافاتی ندارد؟ بخیر، با آزادی هیچ منافاتی ندارد. آزادی غیر از ولنگاری است، آزادی غیر از رهاسازی همه ضابطه هاست، آزادی که نعمت بزرگ الهی است خودش دارای ضابطه است. بدون ضابطه آزادی معنی ندارد. اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه ایمان جوانان زدن دارن تلاش میکنن، نمیشه این رو تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است. همچنانی که اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نجست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، این آزادی در هیچ جای دنیا نیست.
در برنامه تورنج امروز پیرامون فضای مجازی خانواده و حجمه ویروس فرهنگی بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
همکار خوب و هنرمندمون خانم فاطمه شار بابت تهیه این بسته صوتی تشکر میکنم و در این لحظه سکان برنامه رو میسپرم به دست کارشناس مجری فرهیخته و مهربون خانم دکتر منتظری بزرگوار. سلام خانم دکتر.
عرض ادب و سلام خدمت حضرت عالی، همینطور اساتید بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم. من هم ابراز خوشبختی میکنم از اینکه اجازه دارم به عنوان کارشناس مجری در خدمت اساتید بزرگوارمون که دوست دارم معرفی کنم در خدمتشون باشیم و برنامه رو پیش ببریم. اجازه میخوام خانم دکتر وسالی رو معرفی بکنم که سمتشون معاونت آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستش و جناب آقای دکتر عراقیه که در خدمتشون هستیم، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، همینطور مدرس رسمی آموزش خانواده وزارت آموزش پرورش هستن. عرض خیلی مقدم دارم خدمت اساتید بزرگوارمون. دوست بزرگوارم خانم حسن‌پور موضوع برنامه رو معرفی کردن، فرمودن ما بحث حجمه های فرهنگی که داره از طرف فضای مجازی به جامعهمون و در به قول معروف معنای اخصش به جوانهامون میشه صحبت داریم. طبیعیه که چون با رسانه ها سر کار داریم، من دوست دارم از خانم دکتر وسالی شروع کنم بحث رو. اولین سوالم اینه خانم دکتر، ما یک اصطلاحی داریم به نام بد افزار، یه اصطلاح داریم به نام نرم افزار. ما میتونیم بعد از این حجمه ها به این فضاها و به این شبکه ها به اصطلاح نام بد افزار رو اطلاق بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر منتظری عزیز، همچنین خدمت جناب آقای دکتر عراقی بزرگوار و همچنین همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که دارید ما رو همراهی میکنید. بحث نرم افزار و بد افزار شاید یک جنبه سخت افزاری داره و اطلاقش در واقع به اون اپلیکیشن ها، نرم افزارهایی میشه که روی گوشی های ما نصب میشن.
بله.
و اونهایی که حالا هک و ویروس رو با خودشون دارن و معمولا به در واقع دستیابی به اطلاعات کاربران یا ایجاد خرابی ها و مشکلاتی در گوشی اونها یا کامپیوترشون منجر میشه
تخصصی فنی هستش.
بله. اما اونچه که ما حالا شاید این رو به شکل یک اصطلاح کنایه‌ای بتونیم ازش استفاده بکنیم برای اونچه که داریم در فضای مجازی به عنوان اون ویروس های فضای مجازی دریافت میکنیم.
بله.
که اگر چه فضای مجازی محاسن بسیار زیادی برای ما داره و خیلی ها الان زندگیشون دچار تحولات بسیار مفید و جذابی شده
بله.
به واسطه استفاده مفید از فضای مجازی. اما خب اگر که ما در این فضا بخوایم پرسه‌زنی بکنیم، بیهوده حضور داشته باشیم، هدفمون از حضور در این فضا رو ندونیم و نوع استفاده مفیدمون رو ندونیم، قاعدتا همونطور که شما فرمودید ممکنه دچار این بدافزارهای فضای مجازی هم بشیم و این اختلالاتی در زندگی طبیعی ما ایجاد بکنه که میتونه گاهی وقتا ضربه‌های بسیار مهلکی به زندگیمون وارد بکنه.
در حقیقت ما اگر بخوایم بحث رو کلید بزنیم از همینجا شروع میشه بله. که ما اولین نکته‌ای که میطلبه تا بتونیم با این حجمه ها مقابله کنیم آگاهیی که باید نسبت به رسانه ها کاربردشون و حیطه های مختلفی که درش وجود داره به اصطلاح داشته باشیم. آقای دکتر عراقی، شما اشاعه فرهنگ فضای مجازی رو در بطن خانواده های ما چگونه میبینید و چگونه ارزیابیشون میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز و همچنین سرکرالی و خانم دکتر حسن‌پور و خانم دکتر وسالی بزرگوار. در خصوص فضای مجازی اجازه بدید من یک مقدمه رو بیان بکنم. و اون مقدمه این هستش که پدران و مادران تو هر عرصه سعی میکنن که آسیب هایی که فرزندانشون رو دنبال میکنن آسیب ها رو شناسایی بکنن
بله.
و از فرزندان خودشون محافظت بکنن. طبعی. من مثال های خیلی ساده ای بزنم، مثلا خطر تصادف. سعی میکنن بچه هاشون رو آموزش بدن که وقتی میخوان در جامعه رفت و آمد کنن، توی خیابون رفت و آمد بکنن، چگونه از تصادف ایمن باشن و خیلی مخاطرات دیگه.
بله.
امروز به خاطر استفاده از فضای مجازی و آموزش مجازی که در ایام کرونا وسعت زیادی پیدا کرده
بله.
یک خطری و یک ویروس دیگری وارد زندگی ما میشه، مثل خیلی از مخاطرات دیگری که ما آموزش میدیم به فرزندانمون و سعی میکنیم فرزندانمون رو از اونها حفظ بکنیم و نگهداری بکنیم. خب بله. یک ویروسی وارد میشه در فضای مجازی ما و این ویروس مثل همه ویروس هایی که در علم پزشکی میگن در صورت انتقال به موجود زنده میتونه تداوم پیدا بکنه و منتقل بشه
بله.
اگر جلوی انتقال چنین ویروس هایی گرفته بشه، خب ویروس نابود میشه، این ویروس از بین میره. برای آمادگی فضای مجازی اجازه بدید من یه حقیقتی رو بیان بکنم و اون این که ما در زمانی که دانش آموزان در مدرسه تحصیل میکردن ما مدرسه محور بودیم، یعنی اولیاء دانش آموزان ما مشارکت خاصی در برنامه های مدرسه نداشتن، معلم بیشتر مسئولیت رو به عهده می‌گرفت.
البته قبول دارید که اشتباه هم بود که ما بار تربیت رو کلا سپرده بودیم به مدرسه.
بله بله، یعنی ما آماده نکرده بودیم. بعد بله. از این قضیه کرونا که آموزش مجازی ایجاد شد و ما نرم افزارها و گوشی های هوشمند و کامپیوترها و تبلت ها رو در اختیار بچه ها قرار دادیم، خانواده های ما آموزش لازم رو ندیده بودن و با دانش آموزان تنها موندن. لذا من پاسخ سوال حضرت عالی رو اینطور میتونم بگم که ما باید هر چه زودتر اتاقهای فکری تشکیل بدیم و خانواده های خودم رو مجهز بکنیم که در فضای مجازی چگونه فرزندان خودشون رو بتونن راهنمایی، ارشاد و مراقبت بکنن.
آقای دکتر، من در تکمله فرمایش جناب عالی میخوام عرض بکنم که حتی مدارس ما آماده این حجمه نبودن، یعنی به این معنا نیست که حتی اونها هم آموزش دیده بودن. در یه حد خیلی ابتدایی کار کردن با رایانه رو شاید میدونستن و بچه آموزش دادن، اما این حجمه های فرهنگی میخوام بگم واقعا یه حجمه واقعی به کل بدنه آموزش پرورش بود. حالا چه در جامعه کوچک خانواده، چه در جامعه بسیار بزرگتر کشوری. و تایید میکنم فرمایشتون رو. بله
خانم دکتر منتظری عزیز، این ما خیلی سال بود شاید که بله. این رو تاکید میکردیم برای اینکه ما لازم داریم حتما از آموزش های آنلاین استفاده
حتما.
بکنیم
بله.
گاهی وقتها بعضی چیزها ممکنه که یک نماد بیرونی نامناسب و آزاردهندهی داشته باشن، ولی حتما در دل همه سختی ها و ناملایمات و بدی ها یه سری محاسن هم وجود داره. و این در واقع ما همیشه میگیم یک سیلی بود که کرونا به گوش آموزش کشور ما زد تا هوشیارش بکنه، برای اینکه شما خیلی پیش از اینها، پیش از اینکه یک بحرانی برای کشور ایجاد بشه، پیش از اینکه ما لازم باشه حتما در یک مواجهه غیر آماده، مواجهه که براش آماده نیستیم، بخوایم با چیزی روبرو بشیم، باید قبل از اون خودمون رو آماده بکنیم. ضمن اینکه همین الان هم حالا هستن باز مسائلی که ما الان به عنوان کارشناس داریم راجبشون صحبت میکنیم، قبلا بودن و در آینده هم خواهد بود، و این لزوم توجه مسئولین کشور ما به نظرات کارشناسان رو داره تاکید میکنه. به هر حال ما چه با گام خودمون اومده باشیم، از طریق حالا داشتیم البته مدارس پیشرو و پیشگامی که در این زمینه خودشون خیلی سال بود که تو بحث سوادرسانی ورود کرده بودن و ما ارتباطات مجازی رو داشتیم، اما چه هول داده شده باشیم مثل مدارسی که برای این موضوع آمادگی نداشتن، در هر صورت ما الان وسط ماجرا هستیم، یعنی دقیقاً مثل بچه‌ای که شنا کردن بلد نیست و او رو در واقع پرتابش میکنن داخل یک استخر آب که به هر شکلی
همین الان
این رو آموزش ببینه.
از محضرتون همین سوال رو بکنم، بگم که اون سیاستگذاری های کلانی که ما توقع داریم مسئولینمون میداشتن یا داشته باشن،
بله،
یا حالا بحثای دیگه که تو بحث آموزش پرورش مطرح هستش، علاوه بر اون ما الان به راهکارهای زود بازده نیاز داریم و باید بریم توی اون حوزه راهکارهای زود بازده. امروز شما پیشنهادتون برای اینکه ما زود به یک نتایج حداقل، بگیم حداقلی برسیم نه حد اکثری، چی هستش؟
البته این رو عرض بکنم که ما هم به راهکارهای زود بازده نیاز داریم، هم باز به برنامه ریزی‌های بلند مدتی که میخواد بازدهی‌های عمیق برای ما ایجاد بکنه.
میدونید چرا اینو عرض کردم؟ به خاطر اینکه من احساس میکنم که البته میخوام آقای دکترم تو بحثمون وارد بشن، اینکه ما اصولا عادت کردیم در این سالهای اخیر درمان بکنیم و اصولا عقب افتادیم از این حجمه‌ها و از این ویروس‌ها. ویروس میاد، ما یاد درمان میافتیم. ما میخواییم این پیشاگهی رو ببینیم که حالا چگونه باید خانواده ها این پیشاگهی رو به بچه هاشون بدن یا خودشون حتی اول مطالعه داشته باشن. خب ما الان ببینیم خیلی پدر مادر رو اصلا میترسن وارد فضای مجازی بشن، خط قرمز میکشن روش. خیلی مدارسمون رو من دیدم که خودم باهاشون مقابله داشتم که اصلا میگفتن نذارید بچه ها با اینترنت سر کار، اینو خب اشتباه بوده. حالا ما میخواییم بگیم که الان شما راهکار زود بازه رو چی میبینید؟ از این حالت درمانی بیای بیرون، بیایم این حجمه های فرهنگی، ویروس فرهنگی که مصداقش هم دیدیم چند وقت اخیر که 2 میلیون فالوور پیدا کرد بین بچه های نوجوان و جوان ما، ما میخواییم ببینیم که اینو چرا از ما پیشی گرفتن و باید چه بکنیم تا جلوی این حجم ها رو بیم. خانم دکتر حالا نمیدونم آقای دکتر
عذرخواهی میکنم، ما بحث سواد رسانه ای رو به عنوان هم یک دارو مطرح میکنیم و هم به عنوان یک واکسن. یعنی ما بحث سواد رسانه‌ای رو ابتداءً می‌دونیم که یک سری اطلاعات و آگاهی هست، که این اطلاعات و آگاهی زمانی که ما در وسط یک ماجرایی قرار داریم می‌تونه کمک بکنه که بهتر بتونیم تصمیم گیری بکنیم، بهتر بتونیم استفاده بکنیم از امکاناتی که در اختیارمون هست و بتونیم خودمون رو دور نگه داریم از مسائل و مشکلاتی که ایجاد می‌کنه. اما در نهایت این سواد رسانه‌ای باید تبدیل به یک مهارت در ما بشه، درست مثل رانندگی کردن.
دقیقا.
یعنی شما باید یک سری اطلاعات و آگاهی، من همیشه میگم وقتی ما میخوایم راننده بشیم، اگر که شما اطلاعات آیین نامه رو بهتون بدن یا مثلا فرمون و کلاج اینها رو بشناسید، الزاما راننده نخواهید بود، صرفا یک سری اطلاعات دارید از ماشین. اما حتما باید انقدر تکرار و تمرین بکنید تا این تبدیل به یک مهارت بشه. در هر صورت ما بودن ما در تا زمانی که هنوز به اون مهارت دست پیدا نکرد، حتما اون کسی که داره به ما آموزش میده و در کنار ما باشه، یعنی مراجعاتی داشته باشیم، منابعی رو برای خودمون در نظر بگیریم به عنوان منابع آگاه که در زمانهای مختزی بهشون مراجعه بکنیم و ازشون مشاوره بگیریم.
یه سوال تکمیلی، یک مادر الان خانواده،
بله،
الان این کسب اطلاعات اطلاعات رو کرده. الان مهارتی شما پیشنهادتون چیه؟ چگونه باید اطلاعاتش استفاده کنه؟
ببینید، این اطلاعات زمانی میتونه تبدیل به مهارت بشه که ما در عرصه‌های مختلف در مواجهه با انواع پیام‌ها بتونیم اینها رو مدام در معرض آزمایش قرار بدیم و مدام اینها رو به منصه ظهور برسونیم. یعنی ما اگر که بخوایم به تنهایی خودمون یک در واقع مهارتی رو بخوایم خودمون به تنهایی تست بکنیم، متوجه درست و غلطش نخواهیم بود.
همینطور.
اینجا نیازمند این هستیم که همراهی با یک سری اساتید و کارشناسان رو داشته باشیم. اینکه ما بتونیم پیامی رو به درستی تجزیه و تحلیل کنیم، باید به این مهارت برسیم که قادر باشیم انواع پیام‌های تصویری، صوتی، موسیقیایی، خبری و حتی عکس نوشته و هر آن چه که داره به دستمون میرسه رو به جاش و درست تحلیل بکنیم.
پس جنبندی اگر بخوایم بکنیم، باید دائما در معرض اطلاعات باشیم تا بتونیم مهارت‌ها رو از اون بیاین کسب بکنیم.
ببینید،
و تمرین بکنیم.
اینکه ما دائما در معرض اطلاعات باشیم الزاما به معنای یعنی کمک نمی‌کنه که حتما سواد رسانه‌ای
نه منظورم این هستش که در بین اونا به فراخور شرایط منزل، حالا شرایطی که از روحیات خانواده می‌شناسیم، ما راهکار پیدا بکنیم.
بله، همینطوره. آگاهی داشته باشیم.
خانم حسنپور عزیزم در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید. خب خیلی خرسندیم از اینکه شنوندگان خوبمون همراه برنامه تورنج هستن. موضوع امروز برنامه تورنج فضای مجازی، خانواده و حجمه ویروس‌های فرهنگی است، همونطور که مستحضر هستید. امروز در خدمت میهمانان بزرگواری هستیم که در این خصوص باهاشون گفتگو می‌کنیم و حتما راهکارهای خوبی هم ارائه میدیم. شنوندگان عزیز، شما میتونید با شماره پیامک 301035 و تلفن‌های گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285 همچنان با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید.
همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
نفوذ زمانی شکل می‌گیرد که خودمان را آماده ی تهدیدات دشمن نکرده باشیم. این گزارش را با هم بشنویم.
لمس انگشت دست بر صفحه شیشه‌ای دنیای جدید را پیش روی انسان جستجوگر عصر شبکه‌های اجتماعی باز می‌کند.
حجم زیادی از اینترنت شما را که استفاده می‌کنه وقت بسیاری ازتون می‌گیره.
کارشناسان اما شبکه‌های اجتماعی را از دو زاویه تحلیل می‌کنند: فرهنگ پذیری و نفوذ فرهنگی.
در شبکه‌های اجتماعی همه چیز هست. این ما هستیم که باید بریم اون رو انتخاب کنیم. ما بر اساس فرهنگمون، بر اساس همون باورهامون، بر اساس ارزش‌هایی که بهش معتقد هستیم و بر اساس هنجارهای جامعه میریم سراغ اون قسمت از شبکه اجتماعی که احساس می‌کنیم مورد نیازمونه.
فرهنگ پذیری عبارت است از دریافت جنبه‌های مثبت فرهنگ‌های دیگر.
کل مسئله برمیگرده به این که شخص خودش بخواد از این مسائل چگونه استفاده کنه. استفاده می‌تونه مضر باشه یا مفید.
میتونه خیلی ارتباطات برای ما آسون بکنه. مثلا مسافرت هایی که مثلا میریم از هم دوریم، از هم بیخبریم، یا مثلا مهاجرت هایی که میشه، میتونیم با هم ارتباط را آسان برقرار کنیم.
اما نقطه مقابل این فرهنگ پذیری نفوذ است.
یه فرهنگ جامعه ممکنه اثر بدی بذاره، مخصوصا برای نوجوانا و افرادی که زیاد بالغ نیستن، نمیتونن تصمیمات درستی بگیرن، ممکنه روابط نادرست رو زیاد کنه.
فرایندی که طی آن فرهنگ غیر خودی با تمام آموزه‌هایش تلاش دارد فرهنگ قدیم ما را هوشمندانه دستکاری کنند.
تعریف کننده های این شبکه ها بیشتر خب کشورهای استعماری بزرگ هستن و پشت این تعریف هاشون هم اهداف خاصی دارن.
طبیعیه هر چقدر من فرهنگ والاتری داشته باشم، هر چقدر پیشفرض‌های والاتری داشته باشم، سراغ بهترین ها میرم.
در این نفوذ زیرکانه سبک زندگی جامعه تغییر میکند.
به جاست که ایران شبکه‌های خودش رو تقویت بکنه که مردم بتونن استفاده بکنن، گرایش پیدا نکنن به شبکه‌های اجتماعی خارجی.
حرکت در مسیر شبکه‌های اجتماعی اگر آگاهانه نباشد، میتواند فرهنگ پذیری را تبدیل به نفوذ فرهنگی کند.
با ادامه برنامه تورنج همراه ما باشید.
خب بنابراین شنوندگان عزیزمون، من میخوام در این لحظه از آقای دکتر وصالی خواهش بکنم که نکته ای رو داشتن در زمینه آقای دکتر عراقیه، عذرخواهی میکنم، تصحیح عرض میکنم. میخواستم سوال کنم ببینم که شما چه نگاهی دارید به خانواده ها و وضعیت فعلیشون در مقابله با این ویروس های فرهنگی و تهاجمی که داره به خانواده ها میشه.
بله، خیلی ممنون هستم خانم دکتر منتظری، سوال بسیار خوبی رو شما فرمودید. ببین الان ما اگه بخوایم بحث ویروس فرهنگی رو داشته باشیم یا نفوذ فرهنگی رو ما داشته باشیم، اجازه بدید من به همین فرمایش مقام معظم رهبری که ابتدای برنامه پخش شد اشاره بکنم و نظر خودم رو هم عرض بکنم. فرمودند که مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه‌های فرهنگی باشن، حساس باشن. چقدر حساس باشن؟ آیا حساس بودن با آزادی منافات دارد؟ خیر، آزادی غیر از ولنگاری و رها کردن ضوابط هستش. داستان این هستش که اجازه بدید من یه مقدار از خانواده‌ها دفاع بکنم. ما تا قبل از ویروس کرونا، وقتی در جلسات آموزش خانواده، وقتی که در جلساتی که متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی بودن، فلسفه تربیتی بودن، خوراک فکری لازم رو به خانواده ها ما ندادیم. اجازه بدید چون رادیو گفتگو هست خیلی سریع صحبت بکنیم. بله. ما پاسخ این سوال خانواده ها رو قبل از ویروس کرونا که آیا ما گوشی هوشمند در اختیار بچه هامون باشه یا نباشه، آیا تبلت من مادر در اختیار فرزندم قرار بدم یا ندهم، ما برای این خانم دکتر نیومدیم یک راهکار پیشرویی داشته باشیم و به خانواده ها جواب بدیم، سکوت کردیم. من حتی خاطرم هست در یک همایش و انجمن فلسفه که در ارتباط با فلسفه و فضای مجازی بود، اونجا یکی از اساتید نقد کرد که ما برای خانواده ها آیا خوراک فکری داریم که الان بگوییم که این گوشی های هوشمند و تبلت ها را در اختیار بچه ها قرار بدهند یا ندهند. سکوت کردیم. سکوت باعث میشه که رخنه هایی ایجاد بشه و از این رخنه ها خب سوء استفاده متاسفانه بشه در این قضیه. باید زودتر از این به فکر بودیم. اما الان هم چیزی که الان خانم دکتر وصالی بهش اشاره کردن، بحث سواد رسانه‌ای رو ما باید جدی بگیریم. ما اتاق‌های فکر باید تشکیل بدیم با همراه متخصصین جامعه شناسی، متخصصین روانشناسی، متخصصین رسانه و پلیس فتا. و پلیس فتوا ما اتاق‌های فکری تشکیل بدیم، سواد رسانه‌ای رو ما بیایم یک پروتکل‌هایی برای خانواده‌ها فراهم بکنیم و نوجوانا و کودکان رو از پیامدهای استفاده غیر اصولی از این ابزارها آگاه بکنیم. من این نکته رو عرض بکنم، عرض کردم به خاطر اینکه فضای کرونا شد، آموزش مجازی شد، ما اومدیم گوشی‌های هوشمند و تبلت و کامپیوترها رو به وفور در اختیار بچه‌ها قرار دادیم. چاره‌ای نبود، قرار دادیم. اما اون طرف قضیه هم ادعایی که بیماران اجتماعی هستن، ادعایی که سایکوپات هستن، بیمار هستن، از این فرصتی که ما در اختیار بچه‌هامون برای آموزش مجازی قرار دادیم، قصد سوء استفاده و قصد رخنه و آسیب رسوندن به سرمایه های این کشور رو دارن.
بله، کاملا هدفمنده. بله. مشخصه.
و اینجا ما باید خانواده ها رو تنها نگذاریم و به خانواده ها خوراک بدیم و بگیم که چه کارهایی باید انجام بدن. من توی صحبتهایی که امروز خواهم داشت، به خصوص تو بخش راهکارهایی که برسه، مقالات متعددی رو من اصلا از قصد مقالات لاتین رو مطالعه کردم، اصلا کشورهای غربی مطالعه کردم که چقدر به فکر کودکان و نوجوانان و خانواده هاشون هستن که اگر شنونده ای شنید نگه این نکته که دارن میگن، نه الان مثلا سال 1400 داره میرسه، 2021 هستش و چرا هنوز دارن تو رادیو این نکات رو میگن. نه، جدیدترین تحقیقات روز کشورهای پیش رفته که برای حفاظت از کودکان و نوجوانانشون راهکار دارن، ما اونها رو بیان میکنیم که بدونن.
ببخشید میونه کلمتون، شما قبول دارید که این بحث اصلا بحث صرفا مال اجتماعی که در ایران زندگی میکنن نیست، شاید بگیم کل فارسی زبانانی که در همه جای دنیا هستن، یعنی یه جورای فرابومی باید بهش نگاه کرد بحث رو. و ما الان مخاطبمون تمام خانواده‌هایی هستن که در هر جای دنیا هستن و فارسی زبانن و باید مقابله‌ای داشته باشن در برابر این ویروس‌های فرهنگی. یه وقتایی وقتی این بحث مطرح میشه، فکر میدونیم فقط در ایران باید بشکنیم. خانم دکتر وصالی، شما درباره سواد و اطلاعات رسانه‌ای تأکید فراوان داشتید. ما الان میخواییم ببینیم که با این شرایطی که همین چند وقت اخیر داشتیم، حجمه هایی که داشتیم، به قول خودمون ویروس های فرهنگی که خودشونو دارن در شکل به اصطلاح انواع موسیقی هایی که داره پخش میشه یا حالا محتواهای بسیار سخیفی که داره در دل این موسیقی ها انتقال داده میشه به نسل جوان ما، ما با اینها روبرو هستیم. شما تأثیر موسیقی رو و به اصطلاح به عنوان ابزار برای انتقال این مفاهیم چگونه میبینید؟
من اجازه میخوام که به دو نکته اشاره بکنم. ابتدا اینکه ما به طور خاص به موسیقی به عنوان یک رسانه نگاه بکنیم و ما رسانه رو، ما موسیقی رو دقیقاً یک رسانه بسیار مؤثر میدونیم، از این جهت که مؤلفه هایی داره که قادر اون رو تبدیل به یک رسانه انگارساز بکنه. یعنی گاهی وقتا ما یک رسانه هستش که صرفا داریم ازش اطلاعات دریافت میکنیم، اما بعضی رسانه ها انگارساز هستن به این معنا که قادرن کلیشه های ذهنی برای ما ایجاد بکنن و